چې سمي عباس له تاسو سره دی په بلې خبري مجلې کې مهرباني.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد افزایش تلفات حادثه ترافیکی کندهار. کمیته دفاعی پارلمان اروپا میگوید که سالانه 200 میلیون یورو به افغانستان کمک خواهد کرد و گزارش های دیگری از افغانستان و جهان. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، بیش از 40 تن در جنوب افغانستان کشته شدند. تعداد تلفات فرو ریختن یک ساختمان در بنگلادش از 300 گذشت. اتحادیه اروپا از سوریه خواسته تا به سازمان ملل متحد اجازه بدهد که در مورد استفاده از سلاح کیمیایی تحقیق کند. تفصیل خبرها. مقام های افغان میگویند در یک حادثه ترافیکی در شهر کندهار حدود 45 نفر کشته شدند. یک سخنگوی والی کندهار گفت که زنان و کودکان هم در میان کشته شدگان هستند و حداقل 10 نفر دیگر در حادثه امروز زخمی شدند. جاوید فیصل گفت یک سرویس باربری با یک موتر نوع ترک تصادم کرد. او به رادیو آزادی گفت:
در این حادثه 45 نفر از مسافرین هلمند که کابل رای بودن کشته شدن و 10 تن دیگرشان زخمی هستند.
تحقیقات در مورد روشن شدن علت این حادثه آغاز شده است. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور افغانستان در مورد این حادثه بسیار متاثر شده و دستور داده که باید در مورد آن تحقیق شود. کمیته دفاعی پارلمان اتحادیه اروپا تعهد کرده که پس از سال 2014 هم با افغانستان کمک مالی خواهد کرد. ویگاداس اوشاسکاس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در بروکسل، گفته که پس از سال 2014 میلادی هم سال 200 میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد شد.
اکنون ما در مرحله بررسی برنامه های هستیم که افغانستان را در 7 سال آینده حمایت کنیم. یعنی از سال 2014 تا سال 2020، با وجود که ما هنوز مقدار نهایی را تعیین نکرده ایم، اما حداقل 200 میلیون یورو سالانه کمک خواهیم کرد. تمرکز بیشتر در این برنامه در بخش های حمایت از سکتور صحت، زراعت و مالداری و حکومتداری خوب بود.
این مقام اتحادیه اروپا افزود که اکنون در وضعیت افغانستان تغییرات مثبت رونما شده. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. ماموران نجات در حال جستجوی افرادی هستند که در زیر خرابه‌های یک ساختمان در شهر داکا در بنگلادش گیر مانده‌اند. یک سخنگوی اردو میگوید که بیش از 300 نفر در اثر فرو ریختن ساختمان یک فابریکه کشته شده و ممکن است تعداد کشته شدگان افزایش یابد. موقعی که این ساختمان 8 منزله فرو ریخت، بیش از 3000 نفر در آن حضور داشتند. حدود 2200 نفر نجات داده شدند. یک محکمه در پاکستان دستور داده که پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان، برای 4 روز در خانه‌اش تحت نظارت باشد. این دستور در ارتباط با قتل بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم سابق پاکستان، صادر شده است. بوتو در دسامبر سال 2007 میلادی ترور شد. سارنوال چودری ازهر امروز گفت که محکمه مبارزه با تروریسم در شهر راولپندی به مقام‌ها 4 روز مهلت داده تا مشرف را مورد سوال قرار بدهند. مشرف متهم است که در اثر غفلت نتوانسته بود از بی‌نظیر بوتو حراست کند. بعد از 4 سال تبعید خودخواسته، مشرف برای اشتراک در انتخابات پارلمانی 11 ماه می در ماه گذشته به پاکستان برگشت. اتحادیه اروپا از دمشق خواسته تا به سازمان ملل متحد اجازه بدهد تا در مورد استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه تحقیق کند. قبل از این درخواست، صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون گفت که شواهد محدود اما در حال افزایش می‌رساند که رژیم بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، از سلاح کیمیایی استفاده می‌کند. کامرون به بی بی سی گفت شواهد موجود بسیار نگران کننده است.
It is very disturbing what we're seeing. It is limited evidence, but there.
آنچه را که مشاهده می‌کنیم بسیار ناراحت کننده است. شواهد محدود اما در حال افزایش از احتمال استفاده سلاح کیمیایی توسط رژیم سوریه حکایت می‌کند. به نهایت جدی است. این یک جنایت جنگی است. در این حال مایکل مانک سخنگوی اتحادیه اروپا در این مورد می‌گوید.
We've seen that the regime in Syria doesn't seem to have much respect.
شاهد بوده ایم که رژیم سوریه به زندگی انسان زیاد احترام ندارد. اما تا زمانی که شواهد قاطع به دست نیاوریم، فیصله قاطع کردن نمیتوانیم. و مقام های عراقی میگویند نیروهای امنیتی کنترل شهرک سنی نشین را در شمال بغداد دوباره به دست آوردند. این شهرک بعد از آن به تصرف نیروهای امنیتی عراق درآمد که مردان مسلح به خروج از آن توافق کردند. مقام های اردوی عراق تایید کردند که واحدهای اردو وارد شهرک سلیمان بیک در منطقه صلاح الدین شدند. نیروهای عراقی بعد از یک درگیری خونین وارد این شهرک شدند. ظرف 4 روز گذشته بیش از 150 تن در درگیری ها در شهرک های سنی نشین عراق کشته شدند. اقلیت سنی عراق میگوید که حکومت اکثریت شیعه علیه آنها از تعصب کار میگیرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمده. تعداد تلفات حادثه ترافیکی امروز صبح در کندهار بیشتر شده. سخنگوی والی کندهار میگوید
در این حادثه 45 نفر از مسافرین کشته شدند. و
کنفرانس الماتی در مورد آینده افغانستان با صدور قطعنامه به پایان رسید. احزاب سیاسی افغانستان در اجلاس به مناسبت 8 ثور خواهان انتخابات شفاف در افغانستان شدند. دکتر عبدالله می گوید
در سال این پسندویشتان بازی شده می گیرد. هر کسی که فاسید است برای آزاد خود برای شاید بده.
کمیته دفاعی اتحادیه اروپا می گوید سالانه 200 میلیون یورو به افغانستان کمک خواهد کرد. امریکا و بریتانیا در مورد استفاده اسلحه کیمیایی در بحران سوریه نگرانی دارند. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. شمار تلفات ناشی از یک حادثه ترافیکی در مسیر شارای هلمند کندهار به 45 تن رسید. این حادثه پس از آن صبح امروز جمعه به وقوع پیوست که یک موتر مسافربری نو 303 با یک موتر باربری تصادم کرد. پیش از این مقام های ولایت کندهار از کشته شدن بیش از 30 تن خبر داده بودند. در این رویداد 10 تن دیگر زخمی شدند. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
قربانیان این حادثه به طور کامل سوختند و تشخیص هویتشان دشوار است. این را جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار بعد از چاشت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت. از آقای فیصل پرسیدم که در این حادثه دقیقاً چند نفر جان دادند و در میان قربانیان حادثه چند زن و کودک شاملند. او این گونه پاسخ داد.
45 نفر از مسافرین هلمند که کابل رای بودن کشته شدن و 10 تن دیگرشان زخمی هستند. هر دو موتور درگرفت و کاملا سوخته است. مولیستی که از نمایندگی مربوطه بر پلیس ترافیک رسیده به او مشخصا گفته نشده که چند تن از سرنشینان این مسافرین کودکان و یتیمان بوده و همونطور شناسایی نمیشن، چرا که بعد از آتش، بعد از درگیری این دو موتور معمو قربانیانی که در هر دو موتور بودن کلا سوختند.
سخنگوی والی قندهار افزود 6 تن از زخمی ها پس از معالجه به خانه هایشان انتقال داده شدند. فیصل گفت 4 زخمی دیگر هنوز در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند. با گفته سخنگوی والی قندهار، موتر مسافربری نوع 303 هنگام حمل 55 مسافر از شهر لشکرگاه به سوی کابل در مسیر ولسوالی میوند با یک موتر باربری تصادم کرد. وی گفت این حادثه صبح وقت در نتیجه بی احتیاطی به وقوع پیوست. در این حال عمر زواک سخنگوی والی هلمند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است. طالبان این موتر باربری را به آتش کشیده و سپس آن را در وسط سرک رها کردند. به گفته زواک به همین دلیل راننده موتر مسافربری از وقوع این حادثه ترافیکی جلوگیری کرده نتوانست است. اما سخنگوی والی قندهار میگوید اطلاعات زواک نادرست است.
این موتر از سوی مخالفین مسلح دولت هدف قرار داده نشده بود، چرا که این یک موتور اکمالاتی نیست، این یک تانکر نبود، این یک موتر مربوط به قوای ایفاف افغان نمیشه، بلکه یک موتور بارباری ملکی بود که از ولایت میدان وردگ و غزنی کچالو و سیبرا به ولایت غربی افغانستان میبردن. موتور بارباری دو ساحه حساده بود، او یک عوارض داشت، دو جا پار کرده بود و سرنشنانشان مصروف بودن که او را بادن جور کند.
در گذشته هم چنین حوادث خونین در افغانستان به وقوع پیوستند. چند ماه پیش در یک حادثه تقریبا مشابه در شهرهای کابل قندهار 53 تن جان دادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اجلاس شهر آلماتی قزاقستان در رابطه با آینده افغانستان با امضای یک اعلامیه مشترک پایان یافت. در این اجلاس تحت نام ادامه پروسه استانبول، معاون وزیر خارجه روسیه در مورد احتمال بی‌ثباتی بعد از انتخابات آینده در افغانستان ابراز نگرانی کرد. اما معاون وزیر خارجه آمریکا انتخابات و انتقال قدرت را در افغانستان از طریق سیاسی یک امر لازمی برای ثبات پایدار در این کشور خوانده است. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
وزرای خارجه برخی کشورهای جهان که در اجلاس سومین دور ادامه پروسه استانبول در مورد افغانستان در شهر آلماتی در قزاقستان اشتراک کرده بودند، امروز پنجشنبه یک اعلامیه مشترک را امضا کردند. ایرلان ادریسوف وزیر خارجه قزاقستان در پایان این اجلاس به خبرنگاران گفت: اشتراک کنندگان این کنفرانس توافق کردند که قبل از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 و بعد از آن مساعدت‌هایشان را با آن کشور ادامه خواهند داد. ایرلان ادریسوف همچنان گفت در گفتگوها این اراده همه اشتراک کننده ها یک بار دیگر تایید شد که بر اساس دوستی، احترام و منافع متقابل برای توسعه همکاری های منطقوی تلاش خواهند کرد. وزیر خارجه قزاقستان همچنان گفته است در حاشیه این اجلاس بیش از 50 ملاقات بین اشتراک کنندگان صورت گرفته است. به گفته وی نمایندگان عربستان سعودی و افغانستان یک تفاهم نامه همکاری های دو جانبه را امضا کرده و کشور ترکیه با توافق نامه همکاری شانگهای ابراز موافقت کرده است. در این اجلاس که امروز تحت نام ادامه پروسه استانبول در مورد افغانستان در شهر آلماتی تدبیر یافت، در مورد همکاری های کشورهای منطقه و جهان در عرصه‌های مبارزه با تروریسم و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، اعمار تأسیسات زیربنایی خط آهن و تقویت خطوط ترانسپورتی، توسعه تجارت منطقوی، مقابله با حالات اضطراری و همکاری های منطقوی در عرصه‌های ساینس، تعلیم و تربیت ثابت شده است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان که کشورش از سیومین دور ادامه پروسه استانبول در مورد افغانستان میزبانی کرد، در آغاز این اجلاس بر این نکته تأکید کرد که آسیای میانه در شمولیت افغانستان به همکاری‌های اقتصادی میتواند نقش مهم داشته باشد. نورسلطان نظربایف گفته است قزاقستان در عرصه‌های آموزش عامه، مواد خوراکی و سوخت، مساعدت‌های بشری، استخراج منابع معدنی و اعزام متخصصان آن کشور با افغانستان مساعدت خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیته دفاعی پارلمان اروپا یک بار دیگر روی تعهداتش در جهت همکاری با افغانستان پس از سال 2014 میلادی تاکید کرده است. ویگاداس اوشاتسکاس، نماینده خاص اتحادیه اروپا در بروکسل، گفته است که اکنون در وضعیت افغانستان تغییرات مثبت رونما شده است. آقای اوشاتسکاس گفته است به ادامه همکاری های اتحادیه با افغانستان پس از سال 2014 میلادی همه ساله حداقل 200 میلیون یورو به افغانستان کمک خواهد شد. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است اتحادیه اروپا افغانستان را پس از سال 2014 میلادی در بخش های حکومتداری، امنیت، حقوق بشر، صحت و زراعت و مالداری بر مدت 7 سال کمک کند. این سخن را آلفرد گرانسس، معاون اتحادیه اروپا، بر روز جمعه در صحبت با رادیو زدی در کابل ابراز داشت. آقای گرانسس با اشاره به همکاری‌های درازمدت اتحادیه اروپا با افغانستان گفت که آنان به خاطر کمک در بخش‌های یاد شده سالانه حدود 200 میلیون یورو را اختصاص دادند.
اکنون ما در مرحله بررسی برنامه‌های هستیم که افغانستان را در 7 سال آینده حمایت کنیم. یعنی از سال 2014 تا سال 2020، با وجودی که ما هنوز مقدار نهایی را تعیین نکرده ایم، اما حداقل 200 میلیون یورو سالانه کمک خواهیم کرد. تمرکز بیشتر در این برنامه در بخش‌های حمایت از سکتور صحت، زراعت و مالداری و حکومتداری خوب بود.
آقای گرانسس میگوید که حکومت افغانستان باید قدم‌های لازم را به هدف اصلاحات در حکومتداری، قانونگذاری و حقوق بشر بردارد تا آنان قادر به عملی ساختن تعهداتشان در این کشور گردند. ویکاداس اوشاتاسکاس رئیس هیئت اتحادیه اروپا در سخنانش در بروکسل گفته است که مشکلات امنیتی، فساد، نبود احترام به حقوق بشر از جمله مشکلات اساسی هستند که افغانستان هنوز هم با آن دست و پنجه نرم می کند. اما وی به یک سلسله پیشرفت ها هم اشاره کرده و گفته است که تغییرات مثبت در وضعیت افغانستان رونما گردیده است. با گفته ای وی اکنون 65% مردم این کشور به خدمات صحی دسترسی دارند که این رقم در سال 2002 میلادی به 9% می رسید. در عین حال معاون اتحادیه اروپا در افغانستان از حمایت همه جانبه این اتحادیه از انتخابات پیشروی افغانستان سخن می زند و می گوید که آنان آماده همکاری برای یک انتخابات شفاف و مستقل در افغانستانند.
اتحادیه اروپا از انتخابات و اجرا شدن این پروسه حمایت خواهد کرد. آنان حکومت افغانستان را برای یک انتخابات شفاف و مستقل همکاری خواهند کرد و این چیزی است که از قبل روی آن کار میکنیم.
اتحادیه اروپا در حال روی همکاریش با افغانستان پس از سال 2014 میلادی تاکید میکند که ایالات متحده امریکا و در کل جامعه جهانی از همکاری هایشان در عرصه‌های مختلف با حکومت افغانستان تعهد کردند. مسئولان در اتحادیه اروپا میگویند که شماره از نیروهای کشورهای عضو این اتحادیه پس از سال 2014 همچنان در افغانستان باقی مانده و نیروهای افغان را در بخش آموزش همکاری خواهند کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
از طیارات بی پیلوت که از دور کنترل می شوند برای هدف قرار دادن شورشیان در افغانستان از مدت ها به این سو استفاده می شود. اما با گفته وزارت دفاع بریتانیا این نخستین بار است که طیارات بی پیلوت مجهز با راکت مستقیما از داخل قلمرو خود بریتانیا کنترل خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش از روزنامه گاردین است که جزئیات آن را از آرش همایون می شنوید.
وزارت دفاع بریتانیا به روز پنجشنبه گفت برای نخستین بار تیارات بی پیلوت مجهز با راکت که شورشیان را در افغانستان هدف قرار می دهند از داخل قلمرو بریتانیا کنترل خواهند شد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد برای هدف قرار دادن طالبان در افغانستان ماموریت تیارات بی پیلوت مجهز با راکت از قرارگاه ویدنگتون که در لینکلنشایر تازه اعمار شده است در اوائل این هفته آغاز شد. به نوشته روزنامه گاردین قبلاً به خاطر نداشتن امکانات بریتانیا 5 تیاره بی پیلوت نو ریپر را از پایگاه هوایی کریچ در نوادا کنترل می کرد. بر اساس بازنگری دفاعی استراتژیک و امنیتی سال 2010 اعمار مرکز کنترل ویدنگتون در ختم سال گذشته میلادی تکمیل شد. روزنامه گاردین از قول یک منبع که از افشای نامش خودداری کرده است می نویسد. با در نظر داشت تفاوت وقت بین آمریکا، بریتانیا و افغانستان، پیلوت‌ها در مرکز کنترل ویدنگتون می توانند آنهایی را که در آمریکا اند کمک کنند. نیروی هوایی شایی بریتانیا 5 طیاره جدید نو ریپر را خریداری کرده است که در تابستان سال جاری در افغانستان توظیف خواهند شد و به این ترتیب تعداد طیارات بی پیلوت بریتانیایی که در افغانستان موظف خواهد بود به 10 فروند می رسد. تا اکنون طیارات بی پیلوت بریتانیایی 45,000 ساعت در افغانستان پرواز کرده، 350 راکت به شمول راکت‌های نو هلفایر را در افغانستان فایر کردند. انتقال کنترل طیارات بی پیلوت از پایگاه‌های آمریکایی به قلمرو بریتانیا دو روز قبل از تظاهرات صورت گرفته است که توسط شبکه کمپاین توقف حملات طیارات بی پیلوت در خارج از مرکز ویدنگتون برانداخته شده بود. رفیف زیاده یک عضو این کمپاین میگوید کنترل تیارات بی پیلوت دور از مناطق منازعه و جنگ برای سیاستمداران این زمینه را مساعد میسازد که بدون در نظر داشت اصول دموکراتیک و اصل جوابدهی به مردم فرمان ترور و قتلها را صادر کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از اعضای کابینه افغانستان و احزاب مخالف حکومت بار دیگر روی انتخابات شفاف و همشمول در کشور تاکید کردند. آنان که به روز جمعه در محفلی که به هدف یاد بود از 8 ثور در کابل صحبت میکردند، روی تلاش‌های صلح نیز اشاره کرده و گفتند که هیچ گونه صلح در عقب پرده‌ها را نمیپذیرند. فریبا واحدی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
برخی اعضای کابینه افغانستان و احزاب مخالف حکومت در کنار تاکید روی تلاش‌های صلح در کشور، انتخابات پیشرو را مهم عنوان کردند و خواهان حضور گسترده مردم در آن شدند. دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی که به روز جمعه در محفل یادبود از 8 ثور در کابل سخنرانی میکرد، روی شفافیت در انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی آینده تاکید کرده و از هوادارانش خواست که در انتخابات پیشرو فعالانه اشتراک کنند.
اما بالاخره این حق شماست. نگذاریم در این تقلب صورت بگیرد. نگذاریم به سرنوشت کار بازی صورت بگیرد. هر کسی که خواهد بیده است و رأی آزاد خود برش رای بدین، اما در انتخابات صحیح شوید و توقیه را شما خونسا بسازید، با سنگیری تا در انتخابات با اشتادت در پای حق کار اینه بیرانی شد.
احزاب مخالف حکومت در حال روی انتخابات شفاف و همشمول تاکید دارند که کمتر از یک سال دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است. یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در صحبت اختصاصیش با رادیو آزادی نیز گفته است که از روند انتخابات ریاست جمهوری پیشروی افغانستان حمایت می کند و از مردم افغانستان خواست تا در این انتخابات سهم بگیرند تا این روند به گونه شفاف آن برگزار گردد. انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع که یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود گفت که برای انتخابات آینده باید بدیل خوب ارائه شود تا مانع هر گونه مشکلات و تقلب در انتخابات گردد.
بر مخالفین این مهم است که ما با آنان بحث و گفتگو کنیم. در برابر خواسته های معقولانان ما هم پیشنهادات معقول داشته باشیم و به همین شکل به پیشنهاداتشان گوش دهیم.
بحث انتخابات رئیس جمهوری پیش رو، پروسه صلح و وضعیت افغانستان پس از سال 2014 میلادی از مواردی بود که شمار اعضای کابینه کشور و احزاب مخالف روی آن ابراز نظر کردند. احزاب مخالف حکومت به مانند گذشته در موارد مختلف، خاصتاً در خصوص مبارزه با فساد اداری، حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند. آنان با اشاره به اوضاع کشور پس از سال 2014 میلادی گفتند که امیدوارند این سال ختم فساد اداری در کشور و آغاز پیشرفت و عدالت باشد. دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی در مورد تلاش‌های صلح گفت که آنان خواهان صلحند، اما هیچ گونه صلح در عقب پرده را نمی‌پذیرند. با گفته آگاهان امور، نگرانی عمده در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده، دخالت حکومت، گروه‌های سیاسی مخالف و زورمندان در روند برگزاری انتخابات می باشد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مکرراً گفته است که به هیچ فرد اجازه مداخله در امور انتخابات آینده دادن نمی شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حکومت پاکستان تصمیم گرفته که در روز انتخابات عمومی کشور که 11 می باشه سرحدات کشور با افغانستان بسته می کنه. در پاکستان تعداد زیاد افغان ها زندگی می کنند و راه های مواصلاتی افغانستان هم از پاکستان می گذره، مخصوصا اموال تجارتی. ما در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگار داریم و از او می پرسیم که اول جزئیات از این خبر برای ما بده که این موضوع از چی قرار است. فرشته، شما چی معلومات تازه درباره بسته شدن سرحد در 11 می دارین؟
سلام به شما و به تمام شنوندگان عزیز. خدمت شما گفتن وزارت داخلی پاکستان امروز اعلام نمود که قرار است در روز انتخابات میان افغانستان و پاکستان موجود شود. انتخابات قرار است دقیقاً 16 روز بعد امروز به تاریخ 11 می برگزار شود. اگرچه مقامات وزارت داخلی پاکستان از مسجد خدیجه سرحد پیشاور، تورخم و چمن و قندار تنها در این تاریخ 11 می یاد کردن، ولی در صحبتی که ما ساعت پیش با مقام های سرحدی داشتیم، آنها برای روزی گفتند که امکان می رود که تنها در 11 نمی می بلکه دو روز قبل از او مردود کرده و اجازه رفت آمد به این قد داده نشود. خب مقام های سرحدی فعلا منتظر هم به مقام های وزارت داخل هستند که بر اساس دو مرز در روزهای انتخابات مردود بسازند. پاکستان بر علاوه از اینکه از طریق بیتوری از مناطق قبایلی با افغانستان هم مرز است، دو مرز رسمی که روزانه از آرات هم از باشندگان از دو سمجد را تو رفت آمد دارند از او استفاده می کنند. ترخم پشور و چمن قندار است و طبق بیتوری سازمان ملل روزانه از این دو مرز در حدود 70 الی 80 دلار تن رفت آمد می کنند. مقام های پاکستانی قدردی نیز در روزهای محرم یا بعض از روزهای دیگر که تدابیر شدید امنیتی دارند گرفتن می کنند، مرز میان کشورشان و افغانستان برای رفت آمد کنندگان مزدود ساختن داره.
بستن سرحد طبعا مشکلات زیادی بر مهاجرین افغان و گشت و گذار مردم در سرحدات ایجاد میکنه، اما بیاین به خود انتخابات پاکستان بریم. تا حال گفته شده در احصایه ها و یا در نظرخواهی ها که کدام احزاب سیاسی در پاکستان در انتخابات پیش قدم هستند؟
خب اصلا تمام احزاب سیاسی پاکستان می کوشش دارن برای مردم با وعده های چندشان در انتخابات آینده پاکستان بدست گردن، ولی در صورتی که با مردم ببین حزب دو حزب که فعلا مقبولیت زیاد را در بین مردم حاصل کردن، یکی مسلم لیگ نون به رهبری نواز شریف است و دوم تحریک انصاف به رهبری عمران خان است. خوب تعداد جوانای اکثریت جوانا امیده میگن که اونا این بار به حزب تحریک انصاف که رهبری عمران خان به عهده دارد دیر رای خود بلند شده که تمام اعضاب دیگر در ادوار گذشته اونا امتحان خدا ندادن و پاکستان به سوی کدام طرفی نبردن. از او خاطر حزب تحریک انصاف که یک حزب نو است و تا حال در حکومت نبوده، مردم زیادتر میخواین که دمی از رای بتن و زیادتر مورد مقبولیت در مردم فعلا امی دوست دیده میشه.
فرشته سوال دیگه ما ایست که شما خود در نزدیکی سرحدات زندگی میکنین در خیبر پشتونخوا، در اینجا خو نارامی ها هست، انفجارها صورت میگیره، چیز انتحاری هم صورت میگیره و مشکلات دیگر هم وجود داره، در این منطقه شرایط برگزاری انتخابات چی خواستم خواهد بود؟
خب تقریبا کمتر از یک ماه میشه که تلویزیون مستقل انتخابات پاکستان اعلان کرد به تمام اعضاب اینا میتونن فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کنن، مگر فعالیت های انتخاباتی احزاب سیاسی تا عدد زیادی در دیگر ایالات مثلا در سند جریان داره، منطقه مدت کنه در ایالات بلوچستان و خیبر پشتونخوا بسیار کم است، چرا که تحریک طالبان پاکستان نه تنها مسئولیت عملات انفجارهای رسیده اواخر کارکنان احزاب سیاسی مختلف اینا عدد قرار دادن به خدا گرفتن، بلکه اجبار دادن که سه حزب که یکی پیپلز پارتی است و یکی عوامی نشنل است و یکی جنبش متحد است.
تشکر فشتر نگاه.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
صدر اعظم بریتانیا از استفاده احتمالی سلاح‌های کیمیایی توسط رژیم سوریه ابراز نگرانی کرده است. با گفته دیوید کامرون این اقدام به یک جرم جنگی تلقی شده است. پیش از این قصر سفید به روز پنجشنبه گفته بود استخبارات آمریکا گمان می‌کند که رژیم بشار اسد از سلاح کیمیایی در سوریه استفاده کرده است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
صدر اعظم بریتانیا میگوید شواهد محدود اما در حال افزایش نشان می‌دهد که رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از سلاح کیمیایی استفاده می‌کند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امروز به بی بی سی گفت که این شواهد بسیار نگران کننده است و یک جنایت جنگی پنداشته خواهد شد.
It is very disturbing what we're seeing. It is limited evidence, but there is growing.
آنچه را که مشاهده می‌کنیم بسیار ناراحت کننده است. شواهد محدود اما در حال افزایش از احتمال استفاده سلاح کیمیایی توسط رژیم سوریه حکایت می‌کند. به نهایت جدی است. این یک جنایت جنگی است. قصر سفید دیروز پنجشنبه گفت که اداره‌های استخباراتی آمریکا با نتیجه‌گیری که از لحاظ معتبر بودن متفاوتند گفته که رژیم اسد از سلاح کیمیایی استفاده کرده.
اما گفته می شود که این اداره های استخباراتی هنوز 100% در این مورد مطمئن نیستند. قصر سفید افزوده که یک نوع گاز کیمیایی مختل کننده اعصاب به یک مقدار اندک انتقال داده شده، اما جزئیات در این مورد ارائه نشده.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان مجله خبری. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند می سپاریم.